بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. قال الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي سبع. الأولى إنه تعالى ليس بمركب وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن. تقول میتوان بعد از آنه که از صفات ثبوتیه فارغ شد، مصنف شروع کرد به صفات سلبیه. همون شعر معروفی که بله، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، پس سمیع است و بصیر و متکلم صادق. این آخرش هم صادق بود دیگه، صادق بود. این میشه صفات ثبوتیه. نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق. این صفات سلبیه. حالا بعد از فراغ از اون صفات ثبوتیه که عالم و قادر و افرادشون قدرت رو اول ذکر کردن، این شاعر عالم را ذکر کرده. ایشون فهمودن اول بعد از اثبات ثانه قدرت. حالا شما بگید قادر و عالم و حی است، نه عالم و قادر و حی. اون صفات ثبوتیه بود. در صفات سلبیه دو جهت بحث. یکی این است که آیا این صفات سلبیه، اصلا این یه جهت من دارم کنم، صفت هست این خودش، یک صفتی از صفات. این تصور این معنا که صفات سلبیه دارد صفت اسمش هست. مثلا بنده 1,000,000 دارایی ندارم، یکی از صفات من این است که 1,000,000 دارایی ندارم. مثلا صفات منه، اگه دارم میشه گفت من 1,000,000 دارایی دارم. دارم امر وجودیه. ندارم، من جامع معقول منقول نیستم، یکی از صفات من این است که نیستم. من اطلاعات تاریخی ندارم. ها ندارم، ندارم، ندارم ها جز صفات حساب میشه. تا آدم بگه که صفات سلبیه و صفات ثبوتیه، خب ثبوتیه یه چیزیه. بله، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه یه روز در منبر میفرمودن یه مرحوم حاج آقا حسین بروجردی دیگری بود. خود ایشون هم حاج آقا حسین بود، اما یه حاج آقا حسین بروجردی دیگری بود. در بروجه پیرمرد بود میگفتشون. ایشون میگفت که کسانی که در دنیا علاقه به مال و به مقام و به جاه و به این چیزا داشتن و خوش کردند و بعد میمیرن، اینا خواسته باشن در عالم آخرت خودشون را معرفی کنن، حالا چه در عالم برزخ چه در حشر کجا. این از قبیل صفت به حال متعلق موصوف هم نیست، جهت نشته ادبیش صفت تا باید دو قسمش کردن. صفت به حال موصوف میگه مررت و به رجل کریم، یعنی خودش کریم است و بزرگوار. این صفت به حال خود موصوف. یه دفعه میگه مررت و به رجل کریم ابوه، مرور کردن به یه مردی که باباش کریم است. این هم باز یه چیزی هست، صفت به حال متعلق موصوف. اما اگر نه خودش نه ابوه و اخوه هیچ کدومش نیست، این صفت به حال متعلق موصوف هم نیست. وقت ایشون مثال میزد نقلن از اون حاج آقا حسین، میگد در شب اول قبل بگد من اون آدمی هستم که در دنیا ده تا قالیچه هست. اون زمین میگو به این که باید نمیگد صفت بالا متعلق موصوف هم نیست. من اون آدم هستم که در دنیا چند تا مزرعه هست. خب مزرعه هست الان چی داری؟ میزه قومی میگن با فتحعلی‌شا تصادف کرد در یه حمامی که هر دوشون رفتن همه هر دوی لونگ داشتن. میرزا پرسید الان فرق بین من و تو چیه؟ گفت که تو هر چه داشتی در مسلح گذاشتی و من هر چه داشتم آوردم. به این مال تو تاج بود و کوپه بود و نشونی بود و لباس بود و فلان، الان که لختی هیچی شاه نیستی تو، اما من علم بود، من آمدم تو امام هست، اون چه که تو داشتی گذاشتی آمدی در مسلح و رختکن و من اون چه که داشتم آوردم تو. به این وسیله که شاید میخواد حالیش کنه که خیلی مغرور نباشه من شاه هم و فلان. وقت بنابراین یه دسته از صفات هست که صفت به فرمایش ایشون به حال متعلق موصوف هم نیست. اون وقت این صفاتی که آدم ندارد چطوری اینا میگیم صفات ثبوتیه؟ این یک شبه هست. دومش این است که اینجا متعرض دیگرون هم متعرض شدن و اون این است که صفات سلبیه با صفات ثبوتیه، مثلا خداوند عالم است، خداوند جاهل نیست، خداوند قادر است، خداوند عاجز نیست. یک طرف هست دارد، یک طرف نیست. اون وقت بگیم که صفات سلبیه آیا در مقابل صفات ثبوتیه است یا اینکه نه برگشت همه صفات به صفات سلبیه است. جماعتی گفتن که همه صفات حتی صفات ثبوتیه که خوندیم برگشتش به صفات سلبیه است. چرا؟ به جهتی که تصور حقایق این اشیا صفات پروردگار را ما خواسته باشیم که کنه علم خدا را تصور بکنیم، کنه قدرت خدا را تصور بکنیم، این محاله. به جهتی که مرحوم آیت الله بروجردی مثال میزدن در بحث یه بحثی که یه خود در این حفاظش بود، این فهمود این ساعت که عقربکش کار میکند چی میسازه، چی میفهمد که ساعت چی کاره؟ درسته این عقربک کار میکنه، تفاهم میکنه دقیقه شما رستان یا شما رو ساعت شما، اما این نمیتونه دست دهش بکند برای اینکه ساعتش چی کاره. میگه ما هست نمیتونیم دهش بکنیم که اونی که خالق ما هست چی کاره بود، چه جوری بوده. پس اگه گفتیم خدا عالمه، اون مقداری که آدم میتوند درک بکند، این دسته حضرات میگن، میگن که درک امر عدمی میتوند بگید، یعنی خدا جاهل نیست. از موسی بن جعفر پرسیدن از علمای این امتی یا از جهلا، گفت از جهلا نیستم، حالا از علما هستم نفهمیدم، از جهلا نیست. حالا جنبه سلبی را انسان میتواند بگوید خدا عالم است یعنی جاهل نیست، خدا قادر است یعنی عاجز نیست، خدا عزیز است یعنی مغلوب نیست، اینجوری ها. اون وقت این گفتن تحقیق مطلب این است که صفات ثبوتیه به اعتبار اینکه تصور کنه این صفات برای اشخاص عادی بلکه شاید انبیا و اولیا در درجه‌ای که خودشون دارن محال است که اون کنه حقیقت را بتونن درک بکنن، برگشتش به امر عدمی میشه، امر ثبوتی دیگه نیست. ما اگه اینجوری باشه خب یه قدی آسون باشه. و یه در کبرای منطق میگوید که بدان که پی بردن به حقایق اشیا در غایت اشکال است و این فصول و اجناسی را که ذکر میکنن، مثلا میگن انسان حیوان و ناطق، یعنی جنسش حیوانونه فصلش ناطقینه، جنس و فصل هر دو جزء ماهیت معرفن و حقیقت واقعیت معرفن، لیکن در منطق گفتن که این حقیقتش نیست، این از خواستش، یعنی حیوان و ناطق از خواست انسانه، نه این است که واقعا. بجانبی ما نمیتونیم دهش بکنیم که حقیقت حیوانت چیه و حقیقت نطق چیه، چون حقیقت چون نمیتونیم دهش بکنیم پس نمیتونیم درک حقایق اشیا، بلکه همه موجودات عالم، مثلا این گندم، گندم حقیقتش چیه؟ حقیقت شما نمیده خواهیش مانا میده یه شکلی چیزی که اسمش رو بزن گندم. یه نفر بود در بنده خرم آباد که بودم دبیر بود، سر دبیر بود، یه کتابی هم در توحید نوشته بود اون موقع، ایشون میگفت که این علم غربی ها که این همه ترقی کرده است، اینا تحلیل و تجزیه بلدن، ترکیب نمیده. مثال میزد میگفت یه دونه گندم را در لابراتوار میارند و ماده شکریش چند مثلا میلی گرمه، ماده دهنیش چقدره، ماده گچیش چقدره، ماده نمیشه چیش چقدره، تجزیه میکنن، تجزیه میکنن. این یه دونه گندم به دست میاد، چقدر شکر توشه، چقدر روغن توشه، چقدر گچ توشه، چقدر آهن توشه، فلز توشه، اینا به دست میارن. اما همین مقداری که به دست آوردن قاطی کنن یه دونه گندم درست بشه، مطمئن میشه. همینی که میگن یه دونه گندم ماده دهنیش 0.01 میلی گرمه، ماده گچ مثلا گچیش اینقدره، حالا 0.01 میلی گرم با 0.01 مثلا فلان فلان، اینا رو بیارن ترکیبش کنن یه دونه گندم، یه کارخونه گندم سازی درست بشه. مثلا شکر از اون طرف بزنند، روغن از اون طرف بزنند، آهن از اون طرف بزنند، گچ از اون طرف بزنند، از اون طرف هم گندم بریزه بیرون. این میگفت محاله، تا حالا این غربی ها نتوانستن. و این آیه و مختل نظر مرسید که خداوند تبارک و تعالی در اواخر سوره مبارکه عنکبوت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یعنی تمام بشر روی زمین جمع بشه یه دونه مگس نمیتونه درست کنه، یعنی ترکیب نمیتونه درست کنه. مگس میتونه پی ببره که احشا و امعاش و فلان چجوریه، تل تجزیه کنه، اما اینا رو جمع بکنه یه دونه پشت رو که بپره حفظ بز کنه و بپره و اراده و شعور و توالد و تناسل و این حرف ها نمیشه، بلکه بالاترش خدا فرموده و این یسلب هم الزباب لا یستنگ زهمن رعف الطالب و المطلوب. بعد میگه ما قدر الله حق قدر، خدا را قد دانی نمی کنن مردم که خدا چجوری می کنن. میگه اگر یه مگسی بیاد اینجا را گاز بگیره، این گوشت را بخوره، جاشا نمی دونن پر کنن، باید خود حرارت غریزی یه انسان مدت های الان ناخن من شاهده، چند ماه هست این ناخن من کنده شده، 5-6 ماه حالا تازگی یه ناخن دیگری در آمده و اون یکی پوسیده شده. این نه این است که حالا اگه می بردی پیش طبیب دکتر بگه اینا ببر جاش ناخون بزن، نمیشه. این باید خودش بکنه به حرارت غریزیه کار بکند، اون خون و اون چیز و این حرکت بکند تا اینکه این ناخون رویی که پوسی فلان بره یه ناخون دیگه در بیاد خودش. طبیعت اقتضای معنا داره. قرآن میفهمان و این یسلب هم الذباب لا یستنگ زهمن، اگر چانس ذباب یقدی سلب بکند از دهنش بکند این گوشتره، نمیتونن نجاتش بدن را. بنابراین از این مجموعه مطالب استفاده میشه که حقایق اشیا را کسی نمیتواند ای ببرد. وقتی که حقایق اشیا را که با اینکه اشیا مادیه است و بشر این همه در مادیات کار کرده نتواند پی ببرد، نسبت به صفات پروردگار چگونه میتواند پی ببرد که خدا عالم است، یعنی چه قادر است، یعنی چه حکیم است، یعنی چه. و شاید حرف اینها هم حق به جانب باشه که میگن که برای صفات ثبوتیه، و شاید خود ایشون هم بیمیل نباشد، صفات ثبوتیه برگشتش به صفات سلبیه. ولیکن چون معمول این است که در اون توحید و صفات پروردگار صفات را بر دو قسمش کردن، یکی ثبوتی یکی سلبی، لذا علامه هلی علیه الرحمه هم در این کتابش ذکر فرموده و همچنین خواجه نصیر هم در تجدید الاعتقادش ذکر کرده. جدا جدا شرا هم قهرن یه مقداری باید که شرح بدن تو بگن صفات سلبیه معناش چیه. از این جهت وارد صفات سلبیه میشه. الفصل الثالث فی صفات سلبیه و هی سبعون، فصل سوم در صفات سلبیه. حالا اقولش رو میکنم مشمال. اقولو لما فرق من از ثبوتیه، زمانی که فارغ شد مصنف از صفات ثبوتیه، شرعت سلبیه و تسمى الاولى صفات الاکرام. صفات ثبوتیه را صفات اکرام هم میگن، یعنی خداوند عالم مثلا اکرم است، یعنی این کریم است، این جزء صفات ثبوتیه میشه که گرامی داشتن برای امر وجودیه که صفات اکرام. و ثانیه را میگن صفات الجلال، یعنی خداوند اجل و شأنن است از این که مرکب باشد یا جس باشد یا محل داشته باشد، اینجوری این از صفات جلال میگن. چنانچه اون صفات ثبوتیه را صفات جمال هم میگن، علاوه بر این که صفات جلال میگن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تحت منظومه شون که مخاطب می فهمودن که همه صفات ثبوتیه و سلبیه را حضرات حکما و غیر حکما از این یک جمله‌ای که در دعای کمیل هست، یا نور و یا قدوس، در آوردن. یا نورش اشاره به صفات ثبوتیه است، قدوسش هم اشاره به صفات سلبیه است. ما توضیح می دادن. حالا اما اگه ما فرض کردیم که صفات جمال و اکرام و ثبوتیه همش یک، صفات جلال و سلبیه هم یکی میشه، یعنی خداوند اجل و شانن است. و این شیطه کانه مجموع صفاتی صفات جلال، میفهمان اگه خواستی اختیار با خودت، بگو می باشد مجموع صفات پروردگار صفات جلالن، یعنی صفات سلبیه که خدا عجل است، یعنی عجل است از این که جاهل باشد، عجل است از این که عاجز باشد. فإن اثبات قدرتهی، ثابت کردن قدرت خداوند عالم که اولین صفات ثبوتیه بود، به اعتبار سلب العجز عنه، به اعتبار اینکه یعنی خدا عاجز نیست، و اثبات العلم، اثبات علم برای باری تعالی، سلب الجهل عنه، و کذا باقی صفات رحیمون و دودون کریمون سایر صفات. و فی الحقیقه، این و فی الحقیقه کنه بیان سر این مطلب است که چرا برمیگردد. و فی الحقیقه المعقول لنا، اونی که برای ما تعقل می شود، می دونید در گنجینه مثلا عقل خودمون تصور بکنیم، صورت شد در ذهن بیاریم، من صفاتی لیس الا سلوب، اونایی که سلوبند و اضافاتند. و اما کنه ذاتی و صفاتی که علم و قدرت عین ذات است دیگر، و اما کنه ذات و صفاتش فمحجوب عن نظر العقول، از نظر عقول محجوب است. محجوب است، نه اینکه یه حاجبی قرار دادند و نمیذارن آدم بفهمد، نمیشود بفهمد، یعنی امکان ندارد. شبیه همون حرفی که کسی آمد خدمت امام صادق پرسید که شما که میگید خدا قادره، قدرت دارد که همه سماوات و ارضین را در یه تخم مرغ قرار بدهد، نه تخم مرغ بزرگ بشد، نه آسمان زمین مثلا منگنه بزن جمع بشد. این نمیشه، این نشدنی را آدم نباید بپرسد. حالا حضرت یه جواب اقناعی داد، ماده نقضی، فهمود حدقه چشم تو آسمان را میبینه یا نه؟ از که بلی، فهمود حدقه چشم را تخم مرغ که کوچکتره، آسمان به این بزرگی رفته توش، و این دیگه قانع شد. ولیکن اون جواب حقیقیش این است که این نمیشد. قدرت خدا تعلق به ممکنات میگیرد، نه تعلق بگیم خدا قدرت دارد که دو تا پنج تا باشه، نه قدرت نداره، دو تا چهار تا دیگه نمیشه پنج تا باشه. قدرت خداوند عالم تعلق میگیرد به چیزهایی که ممکن ذاتی، امکان ذاتی. قدرت داره آدم هفت سر درست کنه، قدرت داره که عوض هفت آسمون هشت آسمون درست کنه، اینا میشه. لیکن قدرت دارد که آسمون های کذایی را در میان تو موقع بدهد، نه این کوچکتر بشه نه اون بزرگتر، اون امکان ذاتی نداره. فمحجوبون از نظر العقول، محجوبون یعنی حجاب هست، حجاب ذاتی طبیعی، نه اینکه یه حاجبی آمده نمیذارد خدا مصلحت نمیدونه که من بفهمم، اینجوری نیست. ولا یعلم ما هو الا هو، این جمله ای کسی در دعا پیدا میکرد خوب بود، یا من لا یعلم من هو الا هو. یک کسی پرسید یه وقتی، ما یک دیگرشتیم پیداشتن در دعای جوشن کبیر و مثلا دعای مشلول و دعای فران، این جمله دارد یا من لا یعلم، یا اینو ندارد. حالا ایشون اقتباس از ادعیه کرده، می فهمم ولا یعلم ما هو الا هو، نمیداند اون چه چیز است او مگر خود او، خودش میداند که او چیه. خب فقط ذکر المصنف هنا سبعا، حالا هفت چیز در اینجا ذکر کرده است که به نظر بله صاحب کتاب بعید نیست که مثلا همه اینا برمیگرده به سلوب، لیکن حالا معمول این است که دونه دونه ذکر. الاولا انه لیس بمرکب، اولیش نیست که خداوند عالم مرکب نیست. حالا این مقداری که اینجا ذکر میکنه مرکب میفهمان دو قسمه، یه مرکب حقیقی، یک مرکب اد، یک مرکب خارجی، یک مرکب ذهنی. مرکب خارجی اون است که اجزاش در خارج هست با هم قاطی میکنن میشد مرکب، مثلا حرف کنم که این عناصر اربعه، این عناصر اربعه که آب و آتش و مثلا باد و هوا و فلان، حالا میگن که نمیدونم آب 70 تا جز دارد نیکی. حالا اونایی که بساعت هم قدیم میگفتن که بساعت 4 تا اما آب و آتش و هوا و خاک به اصطلاح، اون عناصر بساعت را میگفتن 4 تا. مثلا حالا میگن آب را تحلیل تجزیه میکنن 70 جز داره، خب با اون جز آخریش که دیگه جز نداره، یه اون دیگه تحلیل تجزیه نمیشه، اون را ما میگیم آب. ما حالا اون نزاع سقراطیه، این عناصر اربعه اینا همه وجود خارجی دارن جدا جدا، ولیکن بعد که ترکیب میشن یه چیز دیگه درست میشه. مثلا کهربا، آهن ربا، این کهربا که کاه را میره باد، یا آهن ربا آهن میره باید، این تشکیل شده است از همه عناصر اربعه، این تشکیلی که شده است از عناصر اربعه تمزید شده، ترکیب شده، یعنی کسر و انکسار، فعل و انفعال در این عناصر پیدا میشه. یعنی ما از مهوزت در برودت باید صرف نظر کند، نار در مهوزت در حرارت باید صرف نظر کند، آب هم در مهوزت در رطوبت باید صرف نظر بکند، اون یکی هم در یبوست. اینایی که عناصر اربعه هستن هر کدوم از مهوزتشون صرف نظر کردن، فعل و انفعال پیدا میشد. یعنی این فاعل میشد اون منفعل، اونم فاعل میشد این منفعل. آتش هم فاعل هم منفعل، آب هم فاعل هم منفعل، یکم هم فاعل. هر چهار تا اینا فاعلیت دارن، منفعلیت دارن. اون وقت تشکیل میشه ازش یه جسمی، اسمش هم زن آهن ربا یا کهن ربا یا من فلان. در انسان ها هم اینجوریه. من فضل در انسان ها عناصر اربعه هست، در اون جمادات اینا هر چهار تا لازم نی. اون وقت در عناصر در انسان ها و حیوانات اینها باید که کسر و انکسار بکنن، فعل انفعال پیدا کنن تا اینکه انسان درست بشه. انسانی که اینجوری که هم حرارت دارد، هم برودت دارد، هم یبوست دارد، هم رطوبت دارد، مثلا اینجوری این میشد. اون وقت این مسئله ترکیبه، ترکیب خارجیه، یعنی چیزیست که خارجیت دارد از اجزاش در خارج با هم باید. حالا اون ترکیبای خارجی خودمونی سرکشیره خب سرکه و شیره آدم میبینه، این سرکه و شیره قاطعی میشه سرکشیره، سکنجبین سرکه و انگبین. اما علما که میگن ترکیب این به این گشادی نمیگن، این معلومه این ترکیب نیست، سرکشیره و فلان ترکیب نیست، لیکن این مثالی که من درست کردم ترکیبه. یعنی عناصر اربعه در خارج موجودن، یعنی خارج از ذهن، مراد از خارج یعنی خارج از ذهن موجودن، ولیکن در اثر فعل و انفعال یه چیز ثالثی پیدا میشد که خاصیت دیگری دارد. مرحوم آیت الله عظمای خون ساری رضوان الله علیه خدمتشون که شرح تجوید میخوندیم در این مسئله، ایشون میفرمودن علامت این ترکیب این است که خاصیتی ورای خاصیت این چهار تا عنصر باید داشته باشه، خاصیتی ورای این باشه، و اگر این همون خاصیت سرکشیره که از کدام مخبنا با این ترکیب نیست، بنابراین اون هم خاصیت سرکه را داره، هم خاصیت شیره را داره، هر کدوم قلبه کنه مزاج دادن به هم میخوره. اما این کهربا نه خاصیت آتشه، نه خاصیت ناره، نه هوا، نه زمین. آهنربا همینجوره، سایر تراکیبی که هست، حیوانات، انسانها، اینا همه مرکبن از عناصر اربعه، به اصطلاح اسمش هم میذارن مزاج، در دیگه میگن مزاج، یعنی امتزاج پیدا شده در اثر اینا. ما این میشد مرکب خارجی، یعنی خاصیت ثالثه‌ای ورای اون مرکبه، این ورای این اجزا پیدا. یه بس ترکیب هم هست که الانجا اسمش آورده، ترکیب عرض کنم که ذهنی، ترکیب عقلی اعتباری. حالا اعتبارش کنم، مثلا انسان مرکب است از حیوان و ناطق. انسان که مرکب از حیوان ناطق، نه معناش نیست که در خارج یه قدی حیوان داریم یه ناطق هم داریم، اینا را باسی کردیم انسان داشت، اینجوری نیست. این محال هم چیزی که یک حیوانی باشد یه ناطقی. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله، چون این بیان رو من ازشون شنیدم برای یادگاریشون، آدم چیزی که از کسی میشنود نسبت به خودش ندارد بهتر، ایشون این را اینجوری توضیح میداد، میفهمود برای اینکه معنای اینکه انسان حیوان و ناطق است، معناش نیست که انسان به این موجود وقتی که پی میبرد، یعنی تصور این انسان را که انسان میکند خودش نشسته و تصور میکند، خواص و آثاری از این پیدا میشد و پدیدار میشد. اون وقت انسان میبیند که این موجود مستقیم القامه گرسنش میشد، تشنش میشد، غضب میکند، عرض کنم که میل به نکاح دارد، میل به خواب دارد، خوابش میبرد، خسته میشد، رفع خستگی. ایشون میفهمد اینا همه خواص حیوان هست، اینا همه خواص حیوان هست، خستگی و گرسنگی و تشنگی و راحتی و غضب و شهوت و فلان، اینا همه خواص حیوانات هست. از این جهت ما میگیم پس انسان حیوانه، بزن که همه چیز آدرش هست دیگه، گرسنش میشه، تشنش میشه. از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم قوه دراکه دارد، قوه شاعره دارد، قوه حافظه دارد، مطالبی را درک میکند که اون گوسفندا درک نمیکنند، سایر حیوانات درک نمیکنند. شما مثلا در مشهد مقدس در صحن حضرت رضا یک کسی را دیدید و بعد از چند ماه همون کسی را در صحن حضرت معصومه دیدید، میگید شما اونی نیستید که پارسال در مشهد صحن حضرت معصومه. میگه چرا؟ اینا کی میگه شما اونید؟ این قوه حافظه است که خداوند عالم در محفظه یه همچه قوهی درست کرده، عکس او را در ذهنش قرار داده، اون عکس را با این زل عکس پیاده میکنه، میبینه همونه، ما این میشه. اما بوزی اگر در سن حضرت رضا یه بوزی را ببینه بعد اینجا ببینه نمیگه شما همون نیستی که اصلا یادش نیست که این بوز الان اونجا بوده یا نبوده یا چه، چون این قوه حافظه ندارد. حیوانات به نحو کلی این حالت ندارن. پس این گواهی را که آدم میبیند در انسان هست، این منشأش نطقه، یعنی قوه دراکه‌ای که دارد. اون وقت میگه ناطقون، اون صفات را میبیند میگه حیوانون، این صفات را میبیند میگه ناطقون. اون وقت این یک موجودی است که مجمع العنوانین است، مثلا بگیم عالمون هاشمیون، همچنین نیست که علم هاشمی را قاطی کردن این درست شد، نه، مجمع العنوانینه، دو عنوان برش منطبقه، موجود شخصی حقیقی خارجی است، دو عنوان دارد، دو عنوان ازش منتزع میشد. این موجودی که انسان باشد که آدمی زاده طرف معجونی است که از فرشته فرشته و از حیوان، گر کند میل آن شود به هزان، گر کند میل این شود پس از این، این فرشته و فلان قاطی رفته شده انسان. اون وقت اون صفات فرشتگی درش هست، صفات دیو هم درش هست. اون وقت بهش میگن انسان، حیوان و ناطقون. حیوانتش از جنبه این است که خورد و خوراک و فلان، اینا صفات حیوانه. ناطقیتش از جنبه در راکه و شاعره و حافظه و فلان، اینا از صفات اینه. روی این زمینه وقت میگن انسان حیوان ناطق. وقت این حیوان ناطق که میگن مرکب هست، اما مرکبی نیست که از خارج اجزا را آورده باشن، با قهر انبیگ و لابراتوار و کاخونه و درست کرده باشن توی رحم مادر انسان درست بشه، یه حیوانی وارد رحم بشه، یه انسانی قاطی بشه، یه انسان درست بشه، نه. صفات انسانیت و صفات حیوانیت، صفات ناطقیت و صفات حیوانیت درش هست. اون وقت میشه ترکیب عقلی. و به عبارت اخرى در عالم عقل شما تحلیل و تجزیه میکنید، میگید حیوان و ناطقون، و الا ماورای عقل در عالم بیرون عقل که خارج باشه یه آدم، یه موجود حقیقی، جزئی حقیقیه، و این هیچ ترکیبی به هیچ وجه من الوجود ندارد، ترکیب خارجی ندارد که مرکب از آب و آتش و مثلا فلان این حرفا باشه که فعل و انفعال درش پیدا شده باشد. اینم بگیم حیوان و این یکی قاطی کردن فعل و انفعال پیدا کردن شدن انسان، نه، این خواص او را داره. این دو قسم ترکیب خداوند عالم، نه اون قسم ترکیب ممکنه داشته باشد، نه اون قسم دیگه. من یعنی لیس به مرکب خارجی ولا به مرکب عقلی و ذهنی. چرا؟ به جهت خاطر اینکه مرکب به قول مطلق، حالا البته مرکب انواع دیگه داره، بمونه این دو قسم رو میفهمون، مرکب به قول مطلق هر قسم اسمش رو بذاری این اجزاش محتاج به هم دیگه، یعنی باید این جزء باشد، اون جزء هم باشد تا این جزء اثر داشته باشد، اونم باید، اینم باید باشد تا او اثر داشته باشد. این دوتا باید دست به دست هم دیگه بدن تا یه خاصیتی ازشون دیده بشود. و ذات مقدس ربوبی به قول مطلق احتیاج نداره به هیچ وجه من الوجود، نه در عالم وجود، نه در عالم فعل، نه در صفات ذاتیش، نه در صفات فعلیش، نه در هیچی احتیاج نداره. بنابراین ما اگه بگیم خدا مرکبه، ولی بگیم مرکب عقلیه، مثل فرض نماید که عقل خودش، خود عقل مرکبه به یک معنا، کل ممکنن زوجون ترکیبی له ماهیتون و وجود، کلیه موجودات عالم ترکب دارن از وجود و ماهیت، ولیکن خداوند عالم ماهیت هم ندارد، ماهیت او میگن این نیتو این وجودش هست و دیگه ورای وجود حدی ندارد، تا اینکه بگیم که حدش ماهیتش هست و این یکی هستیشه. روی این زمینه به هیچ وجه من الوجود میفهمون خداوند عالم مرکب نیست و دلیلش هم این است که محتاج نیست. میفهمون که الاولا انه لیس به مرکب، والمرکب هو ما له جزء، اون مرکب اونیست که برای او جزئی باشه، و نقیزه البسیط، نقیز مرکب بسیطه. البته این کلمه نقیز که اینجا استعمال شده نقیز اصطلاح منطقی نیست، نقیز کل شیء رفع او هست به اصطلاح، این نقیز همون معمولی معنی ضده، یعنی مرکب یک طرف، بسیط یک طرف، هر دو وجودی هست، امران وجودیان ضد این را میگن. و نقیز اهده ما عدمیه، زید عدم زید، زید با عدم زید نقیزان هست، نقیز اصطلاحی. اینجا که میفهمون نقیز او یعنی ضد او، و نقیز او البسیط، بسیط چیه؟ و هوا مالا جز الهو، اونی که جز نداره، نه لفظی نه معنوی هیچی. ثم ترکیب قد یکون خارجی یعن که ترکیب الاجسام من الجواهر. حالا این مثال دیگه شون میفهمان ترکیب اجسام از جواهر افراد جوهر فرد. این میگن که پیثاگورس کیه اون حکیم پیثاگورس حکیم قائل به جوهر فرد، یعنی کلیه این موجودات مادیه عالم، این جبال، این سماوات، این عرضین، اینها منتهی میشن به اجزاء سلبهی که او دیگه جز نداره، او رو میگن جوهر فرد. اون وقت این کوه مرکب است از جواهر افراد، یعنی جوهرهای فردی. جوهر البته یک جز جوهر است که همون فارسیش جوهر میگن، چیزهای قیمتی ها میگن جوهر، اینجا مراد این نیست. یک جوهری است که مقابل عرض گفته میشه، مقولات اشرک که 9 تاش عرض و یکیش جوهره، این جوهر مراد اینه. اون وقت جوهر فرد عبارت از اون اجزاء اخیره موجودات مادی است که پیثاگورس حکیم معتقد بود است که اینها از اون مرکبند، از اون جوهر فرد به اصطلاح، و اونها قابل تجزی و مثلا جز اون تجز اون دیگه ندارد. حالا این را در جای دیگه در شرح تجزی در بحث این که آیا عرفتم که جز لایت جزا داریم یا نداریم، اونجا یه خود یک بحث میکنند اینا. حالا ایشون میفهمند که ترکیب اجسام از جواهر افراد، یعنی جوهرهایی که منتهی میشند به آخرین جزئی که سلب است و دیگه او تجزیه بردار نیست، این هم وقت اجسام خارجیه مرکبان از اون. وقت یکون ذهنی یا و گاهی وقتا ترکیب ذهنی میشد، عقلی میشد، ذهنی میشد، که ترکیب الماهیات و الحدود من الاجناس و الفصول. ماهیات الانسان و حیوان و ناطق، الحمار و حیوان و ساحل. مثلا اون ساحل فصلشه، این یکی ناطق فصلشه. پس ماهیات مرکبن از حدود، حدود حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. حالا اون حدش که حد تام مرکب از جنس و غریب و فصل و غریبه، حد ناقص مرکب از جنس و غریب و فصل بعیده. اون وقت اون ماهیاتی را که بیان حدودش می شود، یعنی اجناس حالا یا بعیده یا غریبه، با فصول یا غریبه یا بعیده ذکر می کنن، این می شود حدود. اون وقت مرکبن من الاجناس و الفصول، خداوند تبارک و تعالی اینجوری نیست، و المرکب به کل المعنیین، چه خارجی چه ذهنی، مفتقرون الى جزئه. چرا لامتناع تحققهی و تشخصی خارجن. حالا این تعابیر مختلف هست، مثلا میگن ماده و هیئت. ماده و هیئت موم را که شما میگیرید، این اصل موم که معلوم شکلش مثلث مربع دایره‌ای کرویه چیه، اینو میگن ماده. به هر هیئتی که در بیاد این میشه هیئت. اون وقت ماده و هیئت میگن ماده بی هیئت تحقق ندارد، تحصل خارجی ندارد. چرا؟ به جهتی که باید متحیه بی هیئت و مای باشد، هیولا وجود خارجی نداره، باید که متحیه بیاد. در منطق تعبیر میکنن به جنس فصل، میگن اون چیزی را که فصلش نباشد جنس وجود نداره، خود جنس ما تحصل خارجی ندارد. تحصل حیوانون به وسیله ناطقونه. حالا در حیوانات در حدود و در منطق تعبیر میکنن به جنس فصل، در اونجا تعبیر میکنن به ماده و صورت. ماده و صورت و ماده و هیئت اینا برگشت از همون یه مطلبه. در اینجا هم مانانفی هم از این قبیله میفهمان این مرکبات اجزایشون یا به منزله ماده و صورته یا به منزله جنس و فصله. حالاشون تعبیر جنس و فصل میکنن. هر کدوم باشد، همینطوری که جنس بی فصل نمیشد، ماده هم بی صورت و بی هیئت نمیشه. اون وقت این پس احتیاج پیدا میشه. قهرن معناش نیست که جنس محتاج الى الفصل در تحصلش و فصل محتاج الى الجنس در تمیزش. ایناش دیگه در منطق گفته شده. اون وقت هر کدوم محتاجن و فصل نحوه احتیاجشون دو جوره. اگه گفتیم جنس محتاج الى الفصل یعنی فی تحصله و تحققه، و اگه گفتیم الفصل یحتاج الى الجنس یعنی فی تمیزه و تبینه، هر کدوم باشه محتاجن و ذات مقدس حق تعالی به هیچ وجه من الوجود احتیاج نداره. از این جهت نمیشه که مرکبه. بله تحققی و تشخصی خارجن و ذهنن، چه وجود خارجیش احتیاج نداره چه وجود ذهنی بدون جزء مرکب، بل لامتناع تحقق مرکب و تشخصش خارجن. تحققش اشاره به احتیاج جنس است الالفصل، و تشخصش اشاره به احتیاج فصل است الالجنس. خارجن و ذهنن چه در عالم ذهن باشد چه در عالم خارج، بدون جزء و جزء هو غیر هو، جزء هر شیء غیر از خود شیء است، یعنی خود شیء مجموع منیت المجموع است، جزءش غیر از اونه. انسان سر تا پاش انسانه، اما دست انسان انسان نیست، انگشت انسان انسان نیست، دست انسان جزء انسانه، ید اصبع انسان جزء انسانه، و جزء شیء غیر از خود شیء است. لانه یسلب عنه فیقال الجزء لیس بکل، برای اینکه یکی از علامات این که جزء با کل فرق داره این است که جزء رو از کل میشه سلبش کرد، میشه بگیم الجزء لیس بکل و الکل لیس بجزء. خب اینا درسته. و ما یسلب عنه شیء، چیزی که سلب میشود از شیء فهو مغایر له، پس این شیء که سلب میشود مغایر با اون شیء، فیکون نتیجتا مخی میشه که پس میباشد مرکب مفتقرا للغیر، احتیاج به غیر پیدا میکند، فیکون ممکنه و هذا خلفون، به جز ما فرض کردیم واجب الوجوده، و معنای وجوب وجود یعنی امکان به هیچ وجه معنی نداره، اینجا برگشتش به امکان میشد و خلف فرض لازم میاد، فیکون ممکنه. فلو کان الباری باری جل عظمته مرکبا لکان ممکنه و هو محال. صلی الله علیه و آله.